مطمئن باشید اگر که برید تحقیق بکنید، آگاهی پیدا بکنید، دانشش رو پیدا کنید، متوجه میشید حالا اصلا من میتونم اینجا سرمایه گذاری بکنم، اصلا جای من هست یا نه، که همه اینها مستلزم تحقیق کردنه. یعنی واقعا نمیشه بیدل و بدون آگاهی وارد کاری شد. بریم به سراغ بخش خبری برنامه‌مون. همراهیم با آقای وکیلیان وارد استودیو شدن. سلام می‌کنم بهتون، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. در خدمت
زنده باشید. متشکرم آقای وکیلیان. چه خبر از اخباری که مربوط به سرمایه‌گذاری در؟
خب در هفته گذشته اتفاقات زیادی افتاد در این حوزه. یکی از مهمترین مسائل در بحث سرمایه‌گذاری بررسی شاخص‌ها و روندها در بازار، به خصوص یک مسئله رو باید دقت کنیم که سرمایه گذاری دو تا بخش داره، یکی آورده که سرمایه گذار میاره و دیگری بخش دومش بازدهی که از اون آورده کسب میکنه، که حالا میتونیم به عنوان سود سرمایه گذاری یا پاداش سرمایه گذاری ازش یاد ببریم. به خاطر همین منظور هر ماه توسط رسانه‌های اقتصادی و شرکت‌های داده پردازی بازارهای مختلف از حیث سود و بازدهی مورد بررسی قرار می‌گیرند. آخرین بازدهی بازارها در مرداد 1404 به این شکلی بوده که خدمتتون عرض می‌کنم. گرم طلای 18 عیار 9.23% بازدهی رو داشته که بیشترین بازدهی رو در بین تمامی سرمایه گذاری ها داشته. بعد از اون رب سکه با 8.54% سکه طلای طرح جدید 8.2% دلار بازار آزاد 6.34% نیم سکه 5.15% صندوق های درآمد ثابت یا فیکس اینکام 2.52% نرخ سود بانکی 2% و بازدهی شاخص بورس هم منفی 12.96% که یعنی بله، منفی 13%. به این ترتیب اگر کسی طلای 18 عیار توی مرداد ماه خریده بود تقریبا 9.23% گرفته و اگر توی بورس رفته منفی 12.96%.
بله،
این حاکی از چه ویژگیه در سرمایه گذاری و تولید؟ این خیلی مهمه که این خبر رو بگیم که سرمایه فعلا میره جایی که کم ریسک داره.
بله،
یعنی ریسکای سیستماتیک کمتر بهش منتقل میشه با توجه به نوساناتی که وجود داره و ریسکای سیاسی که وجود داره. فعلا سرمایه گذاری ها به این سمت رفته. ضمن این که این رو هم باید اشاره کنیم که بازدهی صنایع نسبت به سال 1399 یک رشد 143% داشته، یعنی سود بیشتری رو صنایع ما تونستن تقسیم بکنن. از اون ور وضعیت نقدینگی در صنایع بسیار بحرنجه و نیاز دارن که تأمین مالی بشن، ولی خب پول داره میره جایی که امتره، سپرده های بانکی سمت طلا دلار که حالا پیشنهاد نمی کنیم خیلی خوب نیست، ولی این یه رفتار طبیعی و نرماله. معمولا هم مثلا وقتی که ما یک اتفاق میفته یه حیوان درنده ای که به ما حمله میکنه میریم قایم میشیم، نمیریم مقابل گرگ خودمون رو بندازیم که تیکه تیکه شیم. این کم ریسک بودن خب ویژگی خوبیه. اما خبرهای خوب از رکورد شکنی بعضی از صنایع هست توی محصولات غذایی. طبق آخرین گزارش ها تولید گندم به 8 میلیون تن رسیده که برای این فصل سال بسیار قابل توجهه. در سال زراعی 1400 گندم تحویلی از کشاورزان در همین محدوده سال 4.5 میلیون تن بوده که امسال تاکنون بیش از 7.700.000 تن ما دریافتی داشتیم. پس نشون میده سرمایه گذاری در کشاورزی به خصوص نهادهایی که مورد حمایت دولت هستن جواب داده و بازدهی بیشتری داشته و همکنون به محدوده 8 میلیون تن رسیده. نیاز کشور چیزی در حدود 13 تا 14 میلیون تنه که پیش بینی میشه بیش از 80% این با توجه به داخلی سازی گندم و تولید داخل برآورده بشه. آمار دیگه‌ای که در محصولات غذایی، یعنی میشه اینها رو به عنوان سیگنالی برای سرمایه گذاری عنوان کرد خیلی رشد داشته، تولید تخم مرغ شهریور ماه به 115,000 تن رسید. همونطوری که خانم شهرایین پور به بازار میادین تربار سر بزنید، قیمت مرغ و تخم مرغ نسبت به بقیه اقلام کمترین رشد داشته و کمترین تورم رو داشته. تقریبا میتونیم بگیم قیمت تخم مرغ 1/3 تورم عمومی رشد داشته. این هم به دلیل اینکه توجیه پذیری اقتصادی داره، یعنی نهادهای دامی با عرض 28500 تومان در اختیار مرغداران قرار میگیره، صادرات ممنوع شده و ما میتونیم تخم مرغ یکی از بهترین پروتئین ها هستش رو با بهترین قیمت ها دریافت کنیم. ضمن اینکه بازدهی حاشیه سود این صنعت هم چیزی بین 10-20% گردش مالی بسیار بالایی داره. اما یه خبر خوب از ناترازی های انرژی باید بدیم که پالایشگاه اول پارس جنوبی آماده فصل سرد شد. طبق گفته های وزارت نفت، عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی پس از 21 روز تلاش فشرده صنعتکاران و غیورمردان ایرانی به افزایش ضریب اطمینان و کاهش آلایندگی ها و آمادگی برای فصل سرد رسیده و حالا ما میتونیم به طور قطع بگیم بالای 800 میلیون متر مکعب در روز گاز رو تولید خواهیم کرد. ضمن اینکه خبرهایی هم داشتیم که پتروشیمی ها در بخش گاز فلر که رئیس جمهور هم چند روز پیشتر اشاره کرد در حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنن و اتفاق خوبیه و میتونیم امیدوار باشیم امسال یا سال آینده ناترازی انرژی در بخش گاز برطرف بشه. اما بریم سراغ شرکت های دولتی ببینیم در سال سرمایه گذاری با تولید چه اقداماتی رو انجام دادن. اینجوری که خبرها منعکس شده، سازمان خصوصی گفته واگذاری بیش از 129 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی و فروش 36 هزار میلیارد تومان املاک دولتی در سال سرمایه گذاری از تولید صورت گرفته که طبق این آمارها 24 ملک مازاد دولتی به ارزش 36605 میلیارد تومان در دستور کار گرفته و شرایط فروشش هم وجود داره. در این حدود 129 هزار میلیارد تومان سهام دولتی قرار 44 بنگاه به ارزش 202 هزار میلیارد تومان آماده فروش بشن. همچنین اصلاح اساسنامه 24 شرکت رو برای تحصیل واگذاری به بخش غیر دولتی به تصویب رسید. میدونیم امسال دو تا اقدام خیلی خوب و سازمان خصوصی انجام داد که به گفتگوی قبلی شما مرتبط میشه، واگذاری سهام ایران خودرو و شرکت های تودلیش و واگذاری سهام سایپا که قراره چند روز آینده تعیین تکلیف بشه و بخش عمده ای از این واگذاری شرکت های دولتی تقریبا نصفش برای واگذاری شرکت های خودروسازی. دولت برنامه داره تا آخر امسال از صنعت خودروسازی به طور کامل خارج بشه. امیدوارم این
چه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره با این کار آقای وکیلیان؟
بله،
میگم چه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره با این کار، با این واگذاری سهام؟
بازار رقابت کامل شکل میگیره، کیفیت ارتقا پیدا میکنه و به بازار واگذار میشه. ضمن این که همون جوری که در صحبت های امام خمینی بودن، ملت بسیار نقش اساسی رو دارن. حتی بله، اگر یادتون باشه چند ماه پیشتر ایشون بازدیدی از یکی از نمایشگاه ها داشتن امام خمینی که دستاوردهای صنعتی بود، اونجا گزارشی داشتن میدادن یکی از صنعتگران، بعد گفتن این توسط کدوم شرکت، اسم شرکت بردن، گفتن که این که قبول نیست، این وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، خصوصی سازی واقعی باید در اقتصاد چک بگیره. رهبری هم راجع به این مسئله هم تاکید داشتن، هم شعارگذاری امسال نشون میده که واگذاری اقتصاد به مردم امر مهمیه. این دوتا شرکت هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ شرکت خصولتی وارد رقابت برای دریافتشون نشده، اجازه ندارن.
بله،
و شرکت‌های خصوصی خوبی در صف هستن که بتونن مدیریت این شرکت‌ها رو در دست بگیرن. امیدواریم اتفاقای خوبی در صحنه خودروسازی بیفته.
اتفاقات خوب واقعا. ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان برای خبرهای خوبی که گفتید. باهاتون خداحافظی میکنم. فرصت داریم هنوز باقی و فکر میکنم خبرشون مونده. چقدر فرصت داریم آقای پاکزادیان؟ یکن یک تا یه خبر دیگر هم فرصت داریم.
بله خب برگردیم به خبر بازدهی سرمایه گذاری. نرخ بازده بدون ریسک از مرداد ماه سال پیش تا مرداد ماه امسال اگر کسی سرمایه گذاری میکرد 38% بوده. نرخ سود بین بانکی رشد کرده به خاطر شرایط، میگم بیشتر پولا میاد توی بانک ها، 23.99% و نرخ اعتبارگیری بانک ها یعنی نرخ قرض دادن بانک ها به همدیگه چیزی در حدود 24% که ما به این حالت میگیم کمیابی پول و گران شدن پول.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای وکیلیان، با تون خداحافظی میکنم، خیلی هفته خوبی داشته باشید.
مرسی خیلی.
چو ایران مباشد تن من مباد. ممنونم که همراه هستید و برنامه سرمایه بیدار با شما داریم. راجع به سرمایه گذاری در تولید صحبت میکنیم، یعنی فرصت‌های واقعی برای جوانهایی که جویای کارن، یعنی وقتی یک کارخونه به راه میفته خانواده ها آرامش بیشتری پیدا میکنن و یعنی اعتقاد به توان داخلیمون، یعنی اینکه ما میتونیم و باید بتونیم. پس باید دست به دست هم بدیم با سرمایه گذاری در تولید، قدم بزرگی برداریم برای آینده کشورمون و البته آینده بچه هامون دیگه. یعنی اینجوری بگیم شاید بیشتر متوجه اهمیت ماجرا بشیم. قطعا اقتصادمون قوی تر میشه، قطعا تولیدمون بیشتر میشه، صادراتمون بیشتر میشه و میتونیم مشکلات رو کم بکنیم با دستی که به زانوی خودمون میگیریم و به سمت استقلال اقتصادی بریم. اینها در حد حرفه تا زمانی که ما بپذیریم. اگر که پولی داریم حالا مازاد بر مصرفمون، حالا دیگه یکی خانهش ماشینش اینها رو به حد مطلوبی که میخواسته رسونده، سرمایه دیگری داره، این سرمایه دیگر رو بهتره به جای اینکه ببره وارد بازار طلا و دلار و اینها بکنه، ببره برای تولید، ببره برای در واقع آنچه که اقتصاد کشور رو موتورش رو روشن میکنه و بدونه که این کارش وطن پرستان است، وطن دوستان است و چیزی جز این نیست که به ایران عزیز علاقه داره. عنوان ایرانی مسئولیت هایی داریم و میدونیم وقتی که یه کارخونه احیا میشه یعنی که جامعه داره دوباره نفس میکشه. بریم چند تاشو براتون بخونم از کارخانه هایی که مجدد احیا شدن. کارخانه صنایع غذایی رو داشتیم در شمال کشورمون که تعطیل شده بود با ورود سرمایه گذار جدید، نوسازی 3 خط تولید از 12 خط اصلش دوباره روشن شد موتور کارخانه و الان روزانه داره صدها هزار نوشابه انرژیزا تولید میکنه. این احیای مستقیم برای حدود 50 نفر اشتغال ایجاد کرد. قراره که خب اینها ادامه پیدا هم بکنه. یا از کارخانه فولاد براتون بگم سمت لرستان که تقریبا فکر میکنم 3-4 سال پیش مجدد به راه افتاد با ظرفیت تولید سالانه بیش از 1,000,000 تن ورق فولادی که حدود 1500 شغل ایجاد کرد. براتون بگم از کارخانه زباهن سمت غرب کشورمون که سالهای سال تعطیل بود و اون هم تقریبا 3 سال پیش با سرمایه گذاری حدود 17 میلیارد تومان به راه افتاد. نزدیک 160 نفر دوباره به کار برگشتن فقط توی همون شیفتای اول. از کارخانه دوچرخه سازه براتون بگم باز هم در غرب کشور که بعد از 7 سال که این کارخانه کار نمی کرد مجدداً اردیبهشت سال 1401 دوباره فعال شد. حالا 80% قطعات تولید داخل ان سالی 150,000 دوچرخه می سازه برای حدود 400 نفر شغل ایجاد شده. اینها خبرایی که خبر خوبه، حال ما رو بهتر میکنه، برای ما امید ایجاد میکنه نسبت به آیندهمون. و نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش آدمایی هستن که سرمایه‌شون رو به جای درستی آوردن، به جای درستی سرمایه گذاریشون رو استفاده کردن برای اینکه آینده کشورشون بهتر بشه، برای اینکه جوانای بیشتری شغل داشته باشن و خانواده های بیشتری طعم آرامش اقتصادی رو بچشن.
از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است، میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار تا اونجایی که میتوانن کمک کنن. هر کدوم هم وظیفه ای دارن، مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه دارن. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردن سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستن که میتوانن چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید، همه اینا این مال مردم. بس دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه.
بله، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید. یه حدیث رو هم من خونده بودم، میگن که همان خداوند در اموال ثروتمندان به اندازه‌ای که نیاز تهیدستان رو تأمین بکنه حقی رو واجب کرده. بنابراین اگر سرمایه‌ای داریم، اگر پولی داریم که میدونیم حالا این بخشی دیگه از سرمایه ماست، از ثروت ماست که دیگه به خون و زندگی ما ربطی نداره، بدونیم که وقتشه برای کشورمون کاری بکنیم، وقتشه که به سراغ کارخانه‌های مختلف بریم، جایی که میشناسیم، جایی که اطلاع داریم، میتونیم اثرگذار باشیم، وارد بشیم. مثل شرکت کاشی سمت اصفهان، من شنیده بودم تقریبا تیر ماه سال 1402 با حمایت دولت، با حمایت بخش خصوصی دوباره فعال شده. یک کارخانه خمیرمایه سمت اسلام آباد، اون هم 10 سال مشکل داشته، سال 1401 اون هم برگشته به عرصه تولید. اینا جاهاییه که ما میتونیم از سرمایه‌مون استفاده بکنیم. بکنیم، از ثروتمون استفاده بکنیم و مطمئن باشیم اگر چنین کاری رو نکنیم شاید بعداً پشیمانیش دامن ما رو بگیره، شاید بعداً به این فکر بکنیم که باید کاری میکردیم، کاری از دستمون برمیومد و این کار رو انجام ندادیم. بسیار خوب، ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت. آقای شیخ سلام بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار. آقای شیخ صدای من رو دارید؟ خب فکر میکنم که هنوز ارتباطمون برقرار نشده، همکارم دوباره تلاش میکنن که با ایشون تماس بگیرن. یه جلسه هم داشتن، حالا نمیدونم ظاهرا مشکلی پیش اومده نتونستن صحبت بکنن. همراه باشید با برنامه سرمایه بیدار، قراره که به همدیگه کمک بکنیم به عنوان ایرانی، به عنوان هموطن، برای اینکه کاری برای کشورمون بکنیم، برای اینکه سرمایه های مازاد بر زندگیمون رو ببریم به سمتی که درسته، به سمتی که به اقتصاد کشور کمک میکنه، به سمتی که کمک میکنه برای اینکه دستی بگیریم به سانی خودمون و به سمت استقلال اقتصادی بریم، چیزی که برای هممون مهمه و ایرانمون رو بسازیم اون شکلی که میخوایم، اون شکلی که شایستشه و اون شکلی که ظرفیت‌ها و منابع طبیعی و معدنیش این اجازه رو بهش میده. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، متشکرم. ممنونم، هفته دولت هم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که تصمیم ساز باشید، تصمیمات خوبی رو بگیرید برای اقتصاد کشورمون. آقای دکتر، وزارت صمت یکی از مهمترین نهادهایی که باید موتور تولید و سرمایه‌گذاری رو روشن نگه داره و وقتی که ما با تولید کننده‌ها صحبت می‌کنیم خیلی گلایه می‌کنن از بحث بوروکراسی، از بحث تعرفه‌های گمرکی و میگن اون امنیتی که باید وجود داشته باشه برای اینکه سرمایه‌گذار جذب بشه به اینکه بیاد سرمایه‌گذاری کنه به حد مطلوبی وجود نداره. خیلی از موبت گلایه می‌کنن. حالا ما باشون تماس می‌گیریم، همیشه اول برنامه کلی وقت به گلایه‌های اینها می‌گذره. برنامه‌ای دارید برای این مسائل؟ چه تصمیماتی رو در نظر گرفتید برای اینکه بتونیم شعار سال رو هم محقق بکنیم؟
ببینید امسال چون به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامیده شده، وزارت صمت چند اقدام کلیدی انجام داده.
بله.
اول اینکه در حقیقت در تعرفه‌های وارداتی با توجه به توان تولید داخل بازنگری کرده، برخی از واردات رو محدود کرده، در برخی از موارد هم ممنوعیت‌های ایجاد کرده که از تولید داخل و سرمایه‌گذاری برای تولید داخل حمایت
می‌کنه. چند موردش رو می‌فرمایید آقای دکتر؟
بله، تو حوزه پارچه بوده و نساجی، در حوزه کاغذ بوده، در حوزه‌های مختلف این اتفاق می‌افته.
بله.
علاوه بر این موارد در حقیقت اقدام دیگری که صورت گرفته دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل سرمایه‌گذاری تنظیم شده و تولید بدون کارخونه، یعنی اگر یه صنعتگر ایرانی بتونه یه برندی رو ایجاد کنه،
بله،
امکان صادرات داشته باشه، امکان تولید داشته باشه، میتونه از ظرفیت‌هایی که ایجاد شده در کشور در قالب کارخانجات و اینها که تولید کاملی ندارن و بخشی از تولیدشون در حقیقت انجام نمیشه به خاطر مشکلات بازار بتونه استفاده بکنه. این هم اقدام دوم.
یعنی لزوما خودشون نباید محلی به نام کارخانه داشته باشن.
بله، آها، بله. خب بهش میگیم تولید بدون کارخونه.
بله.
از جمله اقدامات دیگری هم که انجام شده در حقیقت خدمت شما عرض کنم تخفیض اختیار به استانها بوده. الان خود استانها این امکان رو دارن که در حقیقت عمده مسائل و مسئولیت‌ها و وظایف صنعتگرا رو انجام بدن. اگه به هر حال به شما و همه همکارا از ادب دارم، خدا یار و نگهدار شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی کوتاه بود، امیدوارم در برنامه های دیگه بتونیم با شما بیشتر همراه باشیم. با تو خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم که امروز هم با برنامه سرمایه بیدار همراه بودید. وقتی که از سرمایه گذاری برای تولید صحبت بکنیم، فقط حرفمون با مردم نیست، قطعا روی اصلی حرفمون با مسئولین، برای اینکه بتونن شرایط رو فراهم بکنن، تصمیماتی رو بگیرن که سرمایه گذاران بتونن با احساس امنیت و با توجه به اینکه ریسک کمتری براشون داشته باشه سرمایه‌شون رو وارد بخش‌های تولیدی بکنن و بتونیم آینده‌مون رو بسازیم. یعنی ایران برای همه ماست، ایران همه ماست، و انشاءالله که بتونیم چراغی رو روشن بکنیم که مسیر جلومون رو ببینیم و اینقدر برامون گنگ نباشه با اطلاعات کامل سرمایه‌مون رو، پولمون رو وارد راهی بکنیم که میدونیم میتونه مؤثر باشه برای کشور عزیزمون. ممنونم از شما. امروز همکاران زیادی تلاش کردن تا این برنامه تقدیم حضور شما بشه. تهیه کننده مون جناب آقای محمد رضا پاکزادیان، دستیار تهیه و بخش هماهنگی با حمید رضا لشینی بود، صدا بردار خوبمون جناب آقای هادی ابوالفضلی، و من هم مریم شهرانپور که با شما افتخار این رو داشتم که امروز همراه باشم. بیشتر فکر بکنیم راجع به سرمایه گذاری برای تولید و انشاءالله که بتونیم تصمیمات خوب سازنده‌ای بگیریم برای کشور عزیزمون. وقت عاقبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، روزتون بخیر باشه، خسته نباشید و خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه زنده سرمایه بیدار. اما از پخش شبکه رادیویی تهران با شما هستیم و باید بگم که هفته دولت یادآور تلاش‌های بیوقفه شهیدان رجایی و با هنر در مسیر خدمتگزاری صادقانه به مردم. این هفته فرصتی برای بازخوانی ارزش‌های والای صداقت، ایثار و خدمت بیمنت به ملت بزرگ ایرانه که این هفته رو گرامی می‌داریم. اما همراهان عزیز، مطلع و آگاه باشید که موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 خواهد بود.